أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه گذشته به یک شبهه پیرامون مسیر عرفان و طی کردن این مسیر اشاره کردیم، در حد بضاحت، در حد فهم قاصر توضیحاتی ارائه شد. در این جلسه همونطور که وعده کرده بودیم، اگر خداوند متعال توفیق بده، می‌خوایم مکتب عرفانی نجف و بزرگان این جریان رو از دیدگاه مقام معظم رهبری بررسی کنیم و بشناسیم. حضرت آقا از چند جهت با مکتب عرفانی نجف ارتباط دارن و شناخت نسبت به این مکتب دارن. اولا ایشون با بعضی از این بزرگان ارتباط‌های جدی داشتن، حتی چه بسا ارتباط‌های سلوکی داشتند و شخصیت‌های برجسته‌ای از این مکتب رو مشاهده کردند، ارتباط نزدیک داشتند. خودشون در بیاناتشون به ارتباطشون با مرحوم آشخ عباس کوچانی و سی مرحوم آقای قاضی در لفافه اشاره می‌فرمایند، یعنی اسم نمی‌برند، منتها در یکی از فرمایشات ویژگی هایی رو اشاره می کنند به عنوان کسی که در نجف فل جمله با او مرتبط بودند و کاملا ویژگی ها ویژگی مرحوم آشخ عباس قوچانی است بدون هیچ شک و تردیدی، و بزرگانی هم بر این مطلب شهادت دادند با مرحوم آقای موسوی از شاگردان مرحوم انصاری همدانی، که حالا مرحوم انصاری هم به نوعی باید داخل در مکتب عرفانی نجف حساب کنیم این بزرگوار رو، مرتبط بودند. از شخصیت‌های معاصر با مرحوم آقای خوشبخت ارتباط نزدیک داشتن مقام معظم رهبری. آقای خوشبخت از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی هستند که از برجستگان مکتب عرفانی نجفند و سلوک الله را از مرحوم علامه طباطبایی اخذ کردن جناب آقای خوشبخت. با مرحوم علامه تهرانی ارتباط داشتن مقام معظم رهبری، دیدارهای متعددی داشتن، گزارش هایی از این دیدارها فی الجمله خودشون بیان فرمودند، در بعضی دیدارهای غیر رسمی توضیحاتی هم دادن نسبت به دیدارهاشون با مرحوم علامه تهرانی، از پیام تسلیتی هم که نسبت به این بزرگوار دادن مشخص است باز نوع ارتباط و نوع شناختشون نسبت به مرحوم علامه تهرانی. نسبت به کتاب روح مجرد اعتقادی داشتن، حالا حسب نقل هایی که شده چندین بار شاید این کتاب رو قرائت فرموده باشن، حواشی به این کتاب زدن و خب آشنایی نزدیک داشتن نه از طریق مطالعه با مرحوم علامه تهرانی. باز با مرحوم آیت الله بهجت ارتباطات ایشون مشخص است، حتی مرحوم آیت الله بهجت بعضی وقتا ذکر دستور سلوکی به مقام معظم رهبری میدادن به حسب نقل هایی که شده. من اینها رو که دارم عرض میکنم مستندات اینها البته تماما جلوی من هست، انشاءالله خدا توفیق بده که اینها هم زمانی قابلیت انتشار پیدا کنه، منظم شه، مرتب شه، به دسترس افراد برسه. این یک وجه که ارتباط نزدیک حضوری چهره به چهره با بزرگان این جریان داشتند. یک جهت دیگرش این است که مقام معظم رهبری به عنوان یک اسلام شناس، به عنوان یک حکیم مجتهد جریان‌های مختلف جهان اسلام رو رصد کردند و به مکتب عرفانی نجف رسیدند و این جریان رو با تعابیری شاید در نگاه اول باور نکردنی ستودند. حالا ما این جلسه عرض می‌کنیم این تعابیر رو و قیدهایی که مقام معظم رهبری برای مکتب عرفانی نجف به کار بردن. خب حضرت آقا نسبت به مثنوی معنوی و معارف مولانا که همون معارف محی الدین است، همون معارف عرفان نظری ناب درجه یک وحدت وجودی غلیظ با تمام قیود خودش، نسبت به این محتوا ارادت دارند، علاقه دارند، از مثنوی به عنوان اصول 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 دین یاد می‌فرمایند، از معارف مثنوی به عنوان توحید خالص معارف ناب اسلامی یاد میکنن، نسبت به حافظ همچنین، نسبت به جناب ملا صدرا همچنین. منتها حضرت آقا وقتی که به مکتب عرفانی نجف و بزرگان اینجا میرسن، اصلا سیاق کلمات، نوع عبارات عوض میشود. یعنی مولانا را تا عرش، یعنی توحید خالص دیگه، یک فقیهی این چنین صریح در قامت ولی امر مسلمین جهان داره میفرمایه مثنوی یک سره معنویت و توحید خالص اصول 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 دین است، این خیلی تعبیر بالایی است نسبت به مثنوی. منتها تعبیر آقا نسبت به مکتب عرفانی نجف تعبیر کسی است که دارد الگو معرفی میکند. یعنی اگر مثنوی اصول 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 دین است، اما جوانها مخاطبان بیایید و مکتب عرفانی نجف رو به عنوان الگو برای خودتون قرار بدید. حالا من این تعابیر رو میخونم، هم تعابیری که عموما داشتن نسبت به این جریانی حالا عمومی میشود ازش استنباط شه، و حالا یا تعابیری که نسبت به خصوص بعضی از بزرگان مکتب عرفانی نجف داشتن و اینها رو به عنوان الگو و شاخص مطرح فرمود. اولین عرض بنده دیداری است که با فرمایشات آقا در دیدار با علما و روحانیون استان همدان 15 تیر ماه 1383. می‌فرمایند مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی کسی بوده است که جریان سلوکی عرفان متشرعی خالص ناب از آن بزرگوار جوشیده. مرحوم آقا سید علی شوشتری معروف که استاد میرزا و استاد خیلی از بزرگان بود و خودش فقیه بزرگواری بود، توانست یک نفر را تربیت کند و او آخوند ملا حسین قلی همدانی است که این سلسله را به راه انداخته است. مرحوم آقا شیخ محمد بهاری، مرحوم آقا سید احمد کربلایی، مرحوم آقا میرزا جواد آقای تبریزی، پدر مرحوم آقا میرزا علی آقای قاضی و بزرگان دیگر هر کدام در این عرصه تلاش فراوان کردند. تعابیر آقا را نسبت به جریان عرفانی نجف ملاحظه بکنید، جریان سلوکی عرفان متشرعی خالص ناب با چند تا قید جریان مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رو دارن ترسیم میفرماین. مکتب عرفانی نجف رو با این چند قید دارن بیان میفرماین. در جای دیگری در دیدار با اگر اشتباه نکنم بله اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی که 23 بهمن ماه سال 1391 ظاهرن این دیدار رخ داده، صحبتی دارم پیرامون مقایسه بین عرفان نظری و عرفان عملی. صحبت‌های آقا در قم فرموده بودن سال 89. از این صحبت‌ها اعضای مجمع عالی حکمت اینطور استشمام کردن که مقام معظم رهبری ظاهرن با عرفان نظری حالا یا مشکل دارن یا یه همچین حرفی رخ داده است. حضرت آقا اونجا می‌فرمایند من با عرفان نظری مشکلی ندارم. حالا تعابیر دیگری هم دارن. منتها میفرمان عمده در عرفان عمل از سلوک الله است. بعد این جمله رو میفرمان. میفرمان عرفان همان مرحوم قاضی است. مرحوم ملا حسین قلی همدانی است. مرحوم سید احمد کربلایی است. عرفان واقعی اینهاست. باز میفرمان این تعبیر مشخص است که جایگاه بزرگان مکتب عرفانی نجف در دیدگاه مقام معظم رهبری تا چه حد. عرفان همان مرحوم قاضی است، مرحوم ملا حسین قلی همدانی است، مرحوم سید احمد کربلایی است، عرفان واقعی این هاست. باز فرمایشی دارن که عملا در این فرمایش مکتب عرفانی نجف رو دارن میان و توضیح میدهند، اصلا سیرش شکلش و حقیقتا هم بیان بسیار جامعی است. بنده همش رو قرائت میکنم. میفرمایند مهمترین مسئله در این باب این است که ما در بین سلسله علمی فقهی و حکمی خودمان در حوزه های علمیه در این صراط مستقیم یک گذرگاه و جریان خاص الخاص داریم که میتواند برای همه الگو باشد، هم برای علما الگو باشد، علمای بزرگ و کوچک، هم برای آحاد مردم و هم برای جوانها می توانند واقعا الگو باشند. این قیدها مشخص است. در این صراط مستقیم علمای شیعه، حکما و فقهای شیعه همه صراط مستقیم، منتها در اینجا یک جریان خاص الخاصی وجود داره که می تواند به تعبیر آقا برای همه الگو باشد، نه فقط مردم بلکه حتی علمای بزرگ، نه فقط حوزویان بلکه برای آحاد جامعه. چه ویژگی دارند؟ می فرمایند اینها کسانی هستند، بزرگان مکتب عرفانی نجف، که به پایبندی به ظواهر اکتفا نکردند، در طریق معرفت و طریق سلوک و طریق توحید تلاش کردند. مجاهدت کردند، کار کردند و به مقامات عالی رسیدند. و مهم این است که این حرکت عظیم سلوکی و ریاضتی را نه با طرق مندرآوردی و تحلیلی مثل بعضی از سلسله ها و دکان های تصوف و عرفان و مانند اینها، بلکه صرفاً از طریق شرع مقدس، آن هم با خبرویت بالا به دست آوردند. این نکته است که من شاید در دو جلسه قبل عرض کردم. ویژگی مکتب عرفانی نجف این است که جوشیده از دل اسلام است، جوشیده از اسلام ناب است. این رو بنده دیگه عرض نمی کنم، این رو حضرت آقا دارن می فهمن. همین سلسله مرحوم آقای قاضی، مجموعه این بزرگواران که از مرحوم آقای سید علی شوشتری شروع می شود، همشان مجتهدین تراز اول بودند. دیگه دارن قصه مکتب عرفانی نجف، اون سیر مکتب عرفانی نجف رو از اتاها توضیح می دن. یعنی مرحوم آسد علی شوشتری که شاگرد شیخ مرتضی انصاری بود و استاد اخلاقی و سلوکی شیخ بود، که با جلسات قبل توضیح دادیم رابطه شیخ انصاری و مرحوم شوشتری رو، در فقه اصول شاگرد شیخ انصاری بود، در سلوک اخلاق استاد شیخ بود و شیخ می آمد از ایشان استفاده می کرد. بعد از فوت مرحوم شیخ، یک مدت خیلی کوتاهی میشان بعد از شیخ زنده بودن که 6 ماه مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، درس شیخ را از همان جایی که بود شروع کردند. شاگردانی که در درس مرحوم حاج سید علی شوشتری شرکت کردند، که اشاره به آخوند خراسانی دارن اینجا، میگفتند ما فرقی ندیدیم بین شیخ انصاری و بین او، یعنی مقام او از لحاظ علمی و فقهی در این مرحله است. آخوند خراسانی میگوید بعد از درس شیخ، چون آخوند ظاهرن 2 سال شاگرد شیخ انصاری بودن، از شاگردان متأخر شیخ به حساب میاد، یعنی دیدیم یه سیدی همیشه گوشه ای مینشست، لام تا کام سخن نمیگفت. ما فکر میکردیم از اون بالاخره پیر مردهای حوزه هستن که در درسهای خارج برای گذران وقت شرکت میکنند و خیلی دنبال کسب علم و فضیلت و اینها نیستن، دنبال همینن که مدتی خارج از منزل سر کنند. اون تا شیخ که از دنیا رفتن، دیدیم سید نماز خون بر شیخ و بعد بر کرسی درس نشست، بر کرسی درس نشست و چنان درس گفت که دیدیم فقیه، یعنی سید علی آقای شوشتری، چنان مسلط، چنان قاهر و محیط به فقه که بحت و اعجاب همه برانگیخته شد. این سید تا کنون در این درس بود و ما از وزان علمی این شخص بیخبر بودیم، که آخوند خراسانی به تعبیر بعضی از بزرگان بیش از آن که متأثر از درس 2 سال شیخ انصاری باشد، متأثر از 6 ماه درس آسد علی آقای شوشتری است. مکالمات، محاوراتی هم بین سید علی آقای شوشتری و مرحوم آخوند راجع به نحوه درس خوندن وجود داره. مرحوم حضرت آیت الله شبیری زنجانی گمانم در این کتاب سجلی که ازشون منتشر شده دارند توصیه هایی که سید علی آقای شوشتری به آخوند میکنن و شیوه درس خوندن و کار علمی آخوند رو به طور کلی متحول میفرماین. شاگرد برجسته ایشان مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی است که از لحاظ عرفانی و معنوی و سلوکی حقیقتا در عرش است. یعنی عظمت مقام مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی قابل توصیف نیست. ایشان از لحاظ ملایی و علمی که ایشان جزو شاگردان شیخ بودند، جزو شاگردان درجه 1 شیخ در علم فقه و اصول بودند، ولی معنای سلوکی و عرفانی و توحیدی بر زندگی ایشان غلبه کرد، چون در این طریق مشی می‌کرد. شاگردان ایشان که اساتید مرحوم آقای قاضی باشند، مثل مرحوم حاج سید احمد کربلایی، مرحوم حاج شیخ محمد بهاری و افرادی از این قبیل، اینها همه افرادی بودند که از لحاظ فقهی در رتبه بالا بودند. یعنی مرحوم حاج سید احمد کربلایی جوری بود که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی احتیاطات خودش را به ایشان مراجعه میکرد و قطعا ایشان در معرض مرجعیت بود، اما خود ایشان امتناع کردند، گله کردند که چرا احتیاطات را به من مراجعه میکنید، اجتناب کردند و در همین عالم معنویت بودند. حالا حکایت ارجاع احتیاطات مرحوم آیت الله شیرازی با آسر احمد آقام در کتاب، در مقدمه کتاب توحید علمی و اینی مرحوم علامه تهرانی مرقوم فرمودن اونجا. مرحوم جد ما، مرحوم آقا آسد هاشم نجف آبادی دیده بود، درک کرده بود مرحوم آسد احمد را. می گفت ما وقتی سحر یا شب می رفتیم طرف سهله یا از سهله بر می گشتیم، صدای گریه این مرد آسد احمد آقا از داخل خانهش که سر راه بود شنیده می شد. اینها یک حالات اینجوری داشتند. مرحوم آقای قاضی هم که شاگرد این هاست الاخر. باز نکات اینجا که فکر کنم مشخص است، واضح است. در جای دیگری دوباره حضرت آقا شروع می‌فرمایند به این نکته اساسی که دستیابی به قله‌های مکتب عرفانی نجف، یعنی مرحوم آیت الله قاضی و مرحوم علامه طباطبایی، این از برترین آرزوهای من ولی امر مسلمین جهانه. ببینید یعنی الگو دارن معرفی میکنن مکتب عرفانی نجف رو، فراتر از تمجید، فراتر از قبول، به عنوان الگو دارند این مکتب رو معرفی میفرمایند. فرمان آماده سازی فضا برای رشد معنویت و رهایی از بردگی شهوت و غضب در انسانهای مستعد. این هم یکی از آن برترین آرزوهاست که غالبا به این توجه نیست. باید فضا جوری بشود که انسانهای مستعد بتوانند در آن فضا حرکت کنند. امثال حاج میرزا علی آقای قاضی ها و علامه طباطبایی ها و شخصیت های برجسته اینجوری به وجود بیایند. انسانهای والا و برتر که از این فضای مادی توانستند تعالی پیدا کنند و فراتر بروند، یعنی فضا بایستی برای این آماده شود. البته همه ما استعداد یک چنین چیزی را نداریم، اما در میان ما کسانی هستند که استعداد این حرکت را دارند، به خصوص در دوره جوانی. حالا من میخوام یکم باز خصوص افراد رو نسبت به مقام معظم رهبری، نسبت به افراد تعابیر رو بخونم. مرحوم آسد علی آقای شوشتری که خب یه سری از تعابیر هم خوندیم، من از مرحوم رهبر فقید انقلاب مرحوم آیت الله خمینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنم یه عبارت رو راجع به ارتباط سلوکی مرحوم شیخ انصاری با سید علی آقای شوشتری. میفرمایند مرحوم رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه میفرمایند اگر حوزه ها همینطور از داشتن مربی اخلاق و جلسات پند و اندرز خالی باشد، محکوم به فنا خواهد بود. چطور شد علم فقه و اصول به مدرس نیاز دارد، درس و بحث می خواهد. برای هر علم و صنعتی در دنیا استاد و مدرس لازم است. کسی خود رو و خود سر در رشته متخصص نمی گردد، فقیه عالم نمی شود، لیکن علوم معنوی و اخلاقی که هدف بعثت انبیا و از لطیف ترین و دقیق ترین علوم است، به تعلیم و تعلم نیازی ندارد و خود رو و بدون معلم حاصل می گردد. کرارن شنیدم سید جلیلی معلم اخلاق و معنویات و استاد فقه و اصول مرحوم شیخ انصاری بوده است. من و معظم رهبریم که این تعابیر رو از ایشون خوندیم، همین بالا راجع به سید علی آقای شوشتری فرمایشاتی رو داشتن. بعد از این راجع مرحوم الله حسین قلی که از عمیق‌ترین و قوی‌ترین شاگردان مرحوم آسد علی آقای شوشتری هست، من عبارات بزرگان رو حالا که به فرمایشات مقام معظم رهبری برسیم، ولی مرحوم شهید مطهری نسبت به مرحوم حاج الله حسین قلی می‌فرمایند مرحوم حکیم ربانی، عارف کامل الهی، فقیه نامدار، آخوند ملا حسین قلی همدانی در جزینی قدس سرست، این مرد بزرگ و بزرگوار که فرزند یک چوپان پاک سرشت بود، برای ادامه تحصیل از همدان به تهران آمد. سیت شهرت و جاذبه معنویت حکیم سبزواری او را به سبزوار کشانید. مدتی که تاریخ و مقدارش را فعلا نمی‌دانم، در حوزه آن حکیم شرکت کرد. پس از آن به عتبات شتاف و برای تکمیل علوم منقول جزء شاگردان استاد المتأخرین حاج شیخ مرتضی انصاری قرار گرفت. در همان ایام توفیق تشرف حضور آسد علی شوش در همان ایام توفیق تشرف حضور آسد علی شوشتری را یافت و در نزد آن عارف کامل مراحل سیر و سلوک را طی کرد و خود به مقامی از کمال و معرفت رسید که کمتر نظیری برایش می توان جست. اگر همه شاگردان حوزه حکیم سبزواری به حضور در حوزه او افتخار می کنند، حوزه حکیم به حضور چنین مردی مفتخر است. حوزه تعلیم و تربیت مرحوم آخوند ملا حسین قلی بیشتر حوزه تربیت بود تا تعلیم. حوزه انسانسازی بود. از این حوزه مردان بزرگی برخواستند. بعد حالا حکایاتی دارن البته دیگه مرحوم شهید مطهری. بعد باز من یه چیزی میخوام از مرحوم آیت الله قاضی نقل کنم. مرحوم آقای قاضی حکایتی رو دارن به نقل از حضرت علامه حسنزاده میخونم. یعنی فرمایش مرحوم قاضی به نقل از علامه حسنزاده. مرحوم قاضی میفرمان من که به نجف تشرف حاصل کردم، روزی در معبری آخوندی را دیدم شبیه آدمی که اختلال حواس دارد و مشاعر او درست کار نمی کند، راه می رود. یه آدمی که مثل دیوانه ها راه می رود. از یکی پرسیدم که این آقا اختلال فکر و حواس دارد، گفت نه، الان جلسه درس اخلاق آخوند ملا حسین قلی حمدانی به در آمده و هر وقت آخوند صحبت می فرماید در حضار اثر این گذارد که بدین صورت از کثرت تأثیر کلام و تصرف روحیان جناب از محضر او بیرون می آید. این نفوذ کلمه و بزرگواری مرحوم حاج ملا حسین قلی. عبارت هم که خوندیم تعبیر آقا این بود، مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی قابل توصیف نیست. باز دارن، مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی از لحاظ عرفانی و معنوی و سلوکی حقیقتاً در عرش است. بعد باز دوباره می‌فرمان که معنای سلوکی و عرفانی و توحیدی بر زندگی ایشان غلبه کرد، چون در این طریق مشی کردن وارد وادی فقه و اصول به شکل مرحوم انصاری نشدن شیخ انصاری. و می‌فرمان عرفان همان مرحوم قاضی است، مرحوم ملا حسین قلی حمدانی. خب این هم تعابیر حضرت آقا نسبت به واسطه احمدای کربلایی هم که باز عرض کردیم فرمایشات حضرت آقا رو نسبت به مرحوم میرزا جوادهای ملک تبریزی هم باز حضرت آقا فرمایشاتی دارن، در این زمان توضیحاتی دارن. من اگر بذارید باز این خاطره این که من و معظم رهبری نقل میکنن گزینه بگم که زودتر برسیم. میفرمایند شنیدم مرحوم حضرت آقا اینو نقل میفرمایند، میفرمایند شنیدم مرحوم حاج میرزا جواد آقای تبریزی معروف خوشخواهم که از بزرگان اولیا و عرفا و مردان صاحب دل زمان خودش بوده است، اوایلی که برای تحصیل وارد نجف شد با اینکه طلبه بود ولی به شیوه اعیان و اشراف حرکت میکرد. نوکری دنبال سرش بود و پوستینی قیمتی روی دوشش می انداخت و لباسهای فاخری می پوشید. چون از خانواده اعیان و اشراف بود و پدرش در تبریز ملک التجار بوده یا از خانواده ملک التجار بودند. ایشان طلبه و اهل فضل و اهل معنا بود و بعد از آن که توفیق شامل حال این جوان صالح و مؤمن شد، به در خانه عارف معروف آن روزگار استاد علم اخلاق و معرفت و توحید مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی که در زمان خودش در نجف مرجع و ملجع و قبله اهل معنا و اهل دل بوده است و حتی بزرگان می رفتند در محضر ایشان می نشستند و استفاده می کردند، راهنمایی شد. تعابیر از اتاق نسبت با آخوند ملا حسین قلی حمدانی اینجا واضحه و نیاز به تذکر نداره. روز اولی که مرحوم حاج میرزا جواد آقا با آن هیئت یک طلبه اعیان و اشراف متعین به درس آخوند ملا حسین قلی حمدانی می رود، وقتی که می خواهد وارد مجلس درس بشود، آخوند ملا حسین قلی حمدانی از آنجا صدا می زند که همانجا، یعنی همان دم در، روی کفش ها بنشین. حاج میرزا جواد آقا هم همانجا می نشیند. البته به او بر می خورد و احساس اهانت می کند. اما خود این و تحمل این تربیت و ریاضت الهی را پیش میبرد. جلسات درس را ادامه میدهد. استاد را آنچنان که حق آن استاد بوده گرامی میدارد و به مجلس درس او میرود. یک روز در مجلس درس او که در اواخر مجلس هم نشسته بود، بعد که درس تمام میشود، مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی به حاج میرزا جواد آقا رو میکند و میگوید برو این قلیان را برای من چاق کن و بیاور. بلند می شود، قلیان را بیرون می برد. اما چطور چنین کاری بکند؟ اعیان، اعیانزاده، جلوی جمعیت با آن لباس فاخر. ببینید انسانهای صالح و بزرگ را اینطور تربیت می کردند. قلیان را می برد به نوکرش که بیرون در ایستاده بود، می دهد و می گوید این قلیان را چاق کن و بیاور. او می رود قلیان را درست می کند و می آورد به میرزا جواد آقا می دهد و ایشان قلیان را وارد مجلس می کنند. البته این هم که قلیان را به دست بگیرد و داخل مجلس شود کار مهم و سنگینی بوده است. اما مرحوم آخوند ملا حسین قلی می گوید خواستم خودت قلیان را درست کنی، نه اینکه بدهی نوکرت درست کند. این شکستن آن من متعرض فضول موجب شرک انسانی در وجود انسان است. این آن منیت خود بزرگبینی و خود شگفتی و برای خود ارزش و مقامی در مقابل حق قائل شدن را از بین می برد و او را وارد جاده‌ای می کند و به مدارج کمالی می رساند که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی به آن مقامات رسید. از اینجا مقامات میرزا جوادآقا رو مختصرا میخوام بیان بفرمایم. میفرمان او در زمان حیات خود قبله اهل معنا بود، قبله اهل معنا، و امروز قبر آن بزرگوار محل توجه اهل باطن و اهل معناست. حالا ادامه میفرمان فرمایشاتشون که دیگه مفصل است، اشاره دارم به شاید تعبیر رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه که میفرمودن در قبرستان شیخان با اون عظمت بزرگانی که در اونجا دفنن یک نفر، یک مرد خوابیده، اون میرزا جوادهای ملکی تبریزی است. اینطور عظمتی مرحوم رهبر فقید انقلاب قائل بودن که مشرف هم میشن به قم، بعد از تبعید به قبرستان شیخان وارد میشن و با تحت الحنک امامه خودشون قبار رو از خاک مطهر مرحوم میرزا جوادآقا میتکانند، که حالا باز شاید توضیح پیرامون ارتباط مرحوم رهبر فقید با میرزا جوادآقا هم عرض شد. در مورد یکی از شاگردان باز مرحوم حاج ملا حسین قلی همدانی، مرحوم شیخ محمد آقای بهاری هستند. راجع به شیخ محمد آقای بهاری هم فرمایشاتی دارن آقا در دیدار با علمای، اگر اشتباه نکنم بله، علمای همدان می‌فرمایند اگر با استفاده از آثار و برکات وجودی ایشان، منظورشون شیخ محمد آقای بهاری است، در جامعه ما به خصوص در این اوان که جوانان ما میل به معنویت و مسائل عرفانی و معنوی زیاد دارند، جریان صحیح و صراط مستقیمی که مرحوم بهاریان را به ما نشان دادند جلوی پای افراد قرار بگیرد، گرایش به این عرفان‌های دروغین و سلسله‌های عجیب و غریب و مخلوط و مشوش پیش نمی‌آید. و من دو تا نسخه دارم، مقشوش هم دارم بنده. مرحوم آقای شیخ، آقای حاج شیخ محمد بهاری رضوان الله علیه، شخصیت خیلی برجسته است. ایشان هم فقیه بزرگی هستند، هم عارفند. عرفان ایشان از نوع این عرفانهای خانقاهی و این چیزها مطلقا نیست و با اینها مخالفن. هر کس تذکرت المتقین که مجموع نامه ها و نگاشته های مرحوم بهاری است رو ملاحظه کنه کاملا به حقانیت فرمایش آقا پی میبره. لکن ذوق، وجد حال و بهجت معنوی در پرتو استفاده از کتاب و سنت و از روش معصومین علیهم السلام، این شاخصه عمده راهی است که این بزرگواران تی کردن، که البته ایشان شاگرد مرحوم آخوند ملا حسین قلی هستند که آن بزرگوار شاخص این سلسله است. این هم خوب تعابیر آقا نسبت به مرحوم بهاری. یکی دیگه از شاگردان مرحوم حاج ملا حسین قلی، مرحوم آیت الله سید عبدالحسین لاری هستند. تعبیر حضرت آقا اینه، می فرماین که آقای لاری اونقدر در چشم من عظمت داشتن که من پیش از آشنایی با امام شخصیتی بزرگتر از مرحوم لاری نمیشناختم. تعابیرشون فراوانه، یعنی نسبت به مرحوم لاری خیلی بیشتر از این که بخواد در یک مجال گفته بشه. میتونید در جاهای مختلفی فرمایشاتشون رو نگاه کنید. می‌فرمایند بیشک مرحوم آیت الله العظما سید عبدالحسین لاری یکی از فقهای بزرگ و کم نظیری است که به طور یکسان عرصه علم دین و صحنه جهاد و سیاسی را با مشعل فروزان وجود خیش روشن ساخت. او یکی از مفاخر حوزه‌های علمی و یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ ایران است. سزاست که درباره ابعاد علمی و اخلاقی و جهادی و سیاسی این شخصیت بزرگ تحقیق و تفحصی شایسته صورت گیرد و اندکی از حق عظیم او و خاندان با فضیلتش ادا شود. این در پیامی است که خطاب به بزرگداشت کنگره مرحوم لاری میدن. نسبت مرحوم آقای قاضی هم تعابیر آقا رو باز قرائت کردیم، بعضی از تعابیر آقا رو دیدیم. بنده ببینم تعبیر جدیدی از ایشون اینجا یادداشت کردم. بله، در دیدار با اعضای برگزار کننده کنگره بزرگداشت مرحوم قاضی فرمان، خب کار بسیار شایسته است. تجلیل از مرحوم آقای حاج میرزا علی قاضی انشاءالله یکی از کارهای بسیار مفید و کار بزرگی است. مرحوم آقای قاضی، میرزا علی آقای قاضی، یکی از حسنات دهر است. یعنی واقعا شخصیت برجسته علمی و عملی مرحوم آقای قاضی، حالا اگر نگوییم بی نظیر، حقا در بین بزرگان کم نظیر است. خب ایشان علاوه بر مقامات معنوی و عرفانی خودشان، شاگردان زیادی را هم تربیت کردند که این خیلی با ارزش است. شخصیت های بزرگی که ما بعضی از اینها رو ملاقات کردیم، زیارت کردیم، مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم آقای آصد محمد حسن الهی اخوی ایشان، مرحوم آقای آمیرزا ابراهیم شریفی که داماد مرحوم آقای قاضی بودن، در زابل بودن و جزو شاگردان برجسته آقای قاضی بودن، مرحوم آقای حاج شیخ عباس قوچانی و در این اواخر هم مرحوم آقای بهجت، بزرگان دیگری هم بودند مثل مرحوم آقای حاج شیخ محمد تقی عاملی، مرحوم آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی و شخصیت‌های متعدد دیگری. بعد اون فرمایش رو دارن که مهمترین مسئله در این باب این است که ما در بین سلسله‌های علمی و فقهی و حکمی خودمان در حوزه‌های علمی در این صراط مستقیم یک گذرگاه و جریان خاص الخاص داریم. بعد باز فرمایشات مختلفی دارن که من الان دارم نام کنم، باز مطلبی که الان بخوام عرض کنم اینجا. بله، در همین حد اگر اجازه بفرمایید. در مورد مرحوم علامه طباطبایی باز فرمایشات حضرت آقا بسیار متعدده. حضرت آقا تا اونجایی که بند تتبع کردم 3 بار، یعنی 3 پیام برای تسلیت مرحوم علامه طباطبایی میدن. یک پیام برای رحلت ایشون، یک پیام برای سالگرد اول رحلت مرحوم علامه طباطبایی، یک پیام برای سالگرد دوم رحلت مرحوم علامه طباطبایی. هر کدوم از اینها عمق ارادت و اعتقاد مقام معظم رهبری نسبت به علامه طباطبایی رو میرسونه. تو پیام اولشون رو من قرائت کنم، میفرمان او مجموعه ای از معارف و فرهنگ اسلام بود، فقیه بود، حکیم بود، آگاه از اندوخته های فلسفی شرق و غرب بود، مفسر قرآن بود، از علوم اسلامی یعنی علومی که از اسلام نشأت گرفته یا از آن تغذیه کرده است مطلع بود، از اصول، از کلام، از ادبیات، از نجوم و هیئت و ریاضیات و از برخی علوم بینام و نشان دیگر. شخصیت او در لابلای این دانستنی های بسیار به کمک ریاضتی مداوم و دراز مدت پرورده، صیقل یافته و پرداخته شده بود. از کسانی بود که تنها مکتب جامعی چون اسلام میتواند امثال او را در دامان پربرکت خیش پرورش دهد. چهره معنوی او سیمای پرصلابت مردی بود که ایمانی استوار و عرفانی راستین را با دانشی گسترده و عمیق توأم ساخته و با آمیزه شگفت وجود خیش ثابت کرده بود که اسلام میتواند سوز درون دلسوختگان شیفته را با عقل راسخ فرزانگان فرهیخته یک جا گرد آورد. او تلاش و جهاد بی انتها و خاموش نشدنی خود را هم به این معجون الهی درآمیخته بود. در یکی از حساس در این دورانهای حیات اسلام و تشیع، جانانه به دفاع از تشیع، دفاع از حریم معنویت اسلامی به حکمت و معرفت الهی برخواسته و مفاهیم زیبای اجتماعی اسلام را از آیات کلام الهی استخراج کرده و به عرضه کامل و جامع اسلام پرداخته بود. او که در سفره متاع ارزنده حوزه علمی قم در شمار درخشنده ترین گوهرها بود و به آن مدرسه اسلامی پربرکت ارزش می بخشید، تنها به آن حوزه محدود نشده بود و به تدریج در همه حوزه های علمی و در همه محافل اسلامی و در سطح وسیع جامعه حضور خود را مجسمتر و برجسته‌تر می‌ساخت. معارفی که از زبان و قلم او بر صفحه دلها و کاغذها نقش بسته بود از صدها و هزارها زبان و با صدها و هزارها بیان در همه جا منتشر می‌گشت و به همه کس علم و معرفت می‌آموخت. این چشمه جوشان و فیاض دانش و عرفان و تقوای اسلامی در راه تعلیم و تربیت شاگردانی که هر یک در عالم اسلام دانشمندی برجستند توفیقی کمانند داشت. یه فرمایشات آقا باز نسبت مقامات مرحوم علامه طباطبایی فراوان بسیار بیشتر از اونه که باز بنده بخوام همه اینها رو قرائت کنم، همه اینها رو عرض کنم. روی جهات متعددی از زندگی مرحوم علامه طباطبایی خصوصا بحث عرفان و سلوک ایشون مر حضرت آقا دست می‌گذاشتن. ظاهرا تا مرحوم علامه طباطبایی رو حضرت آقا ارتباط چندان لاقل سلوکی با بزرگانشون و غیر از اون مواردی که عرض کردم نداشتن، یعنی خودشون تصنیف می‌فرمایند به ارتباط علمی با علامه طباطبایی. من هم بزرگان مکتب عرفانی نجف رو از دید مقام معظم رهبری بررسیش رو همینجا اگر سروران اجازه بدن به پایان میرسونم. ارتباط ایشون با سایر بزرگان مثل آیت الله بهجت مرحوم علامه تهرانی رو به مجال دیگری، حالا یا جلسه آینده یا جلسات آتی انشالله منتقل میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.